أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل العاشر يذكر فيه خواص ممكن بالذات، فإن مؤخرنا ذكر خواص الواجب الذات إلى قسم الربوبيات، لأن اللائق بذكرها أسلوب آخر من النزل لجلالة ذكرها أن يكون واقعا في أثناء إحقاق مفهومات الكلية وخواص المعاد الأغنية الانتزاعية. در این فصل ایشون به لوازم امکان ذاتی اشیاء اشاره میکنه که هر ممکنه به ذاتی ماهیات ممکنه اینها دارای چه احکامی باید باشن و چه خواصی رو دارن. فرض کنید که یک از اون خواص این است که بایستی که هر امکانی دارای یک زوج ترکیبی باشه، چطوری که مرحوم آخوندم مرحوم حاجی هم ایشون میفرماید، یا اینکه فرض کنید که هر ممکنه به ذاتی ترکیب شده از یک ماهیت و از یک علمی شود که وجودی، هر ممکنه به ذاتی علمی شود که قابلیت تعدد و کثرت و شریک را برمی‌دارد. اینها احکامی است که و قواعدی است که قواعد فلسفی که مترتب بر مسئله علم شود که ممکنه اثباته. در قبالش مسئله واجب الوجود است به ضرورت ذاتیه، یا به تعبیر مرحوم آخوند به ضرورت اصلیه، که در قبال ترکب حکم به وساطت اون ذات می شود، چون لازمه مسئله ضرورت ازلیه مسئله وساطت ذات است و عدم ترکب. و یا در قبال قبول شرکت مسئله احدیت و فردانیت واجب الوجود مطرح است. در قبال احتیاجی به غیر زمینه استغناء واجب الوجود از غیر مطرحه، یعنی اون چرا که این طرف از جهات کثرت و جهات نقص خاصیت او تلقی می شود، اون طرف مقابلش جهات استکمالیه او به حساب می آن. مطلبی که ایشون در ابتدا می فرمایند این است که ما بحث واجب الوجود را، واجب وجود به ذات را در اینجا مطرح نکردیم و به خواص ممکن پرداختیم. جهتش این است که فعلا ما در مورد مفاهیم عامه بحث میکنیم و منتزعات عقلیه که عبارت است از امکان و ماهیت و جنس و فصل و نوعیت و اون اموری که بر اینها مترتب است و اینها امور انتزاعی هستند و این امور انتزاعی از محسوس خارجی طبعا این امور انتزاعی انتزاع می شدید و مسئله واجب وجود مسئله بسیار اعلا و اشرف است از این مفاهیم انتزاعیه. به عبارت دیگر ما در بحث واجب وجود از خود حقیقت و خواص مترتبه بر وجود خارجی واجب وجود بحث میکنیم، در حالی که در مسائل ماهیت و وجود اینها از امور انتزاعی بحث میکنیم، چون ماهیتی که مسئله انتزاعی است. عقل انتزاع میکند از محدودیت وجود یک مطلبی را اسمش ماهیت میگذاره و از اون حاکی از اون وجود خارجی و تعین اسمش رو موجودون میگذارد. اما در قضیه واجب الوجود بحث از نفس وجود خارجی است، انتزاع معانی عقلیه در اونجا راهی ندارن. این عرض کنم حضورتون که به خاطر این جهت ما بحث واجد وجود را یک میفرمان به عبارت خودشون اسلوب دیگری را از بحث میتطلبد. یعنی در اونجا بحث از حقیقت وجود است به اطلاقش، در اینجا بحث از مفاهیم کلی است. فلهازا ما این مطلب رو از یه واجب الوجود را و خواص واجب را ما بعداً ذکر میکنیم که واجب الوجود باید دارای چه خصوصیاتی باشه و چه احکام و خواصی بر او مترتب است. آیا همون خواص ماهیات ممکنن بر او مترتبه یا او یک خصوصیات دیگری دارد و یک احکام دیگری دارد؟ البته یه مقداری از آن مباحث واجب الوجود را به جهت خالی نبودن عریضه و اینکه نمک برای از می شود که این مباحث ما باشه و یک جهت عبادی به مسائل عقلی ما بدهد و عقل را صرفاً در آن محدوده خشک ماهیات محبوس نگرداند، ما یه مطالبی را میام ذکر میکنیم. البته یه مطالب دیگری هم هست که اشون به خاطر این ذکر نکردن، شاید به جهت این باشه که گرچه در اشاره دارن، گرچه به جهت این است که در مباحث واجب الوجود ما هنوز اون مقداری که لازمه ورود در اون مباحث هنوز نخوندیم. بایستی که الان مباحث وجود ذهنی رو بیان بخونیم، بایستی قضیه قوه و فعل رو بیان بخونیم، مسئله اقسام علم، علم عنایی و اینها باید خونده بشه، قاعده علیت و معلولیت که بسیار قاعده مهمی است، اون بایستی که اینها مطرح بشه. اینها جهاتی است که در همین مباحث وجود به عنوان وجود عامه، مباحث عامه باید مطرح بشه که در اونجا مورد استفاده قرار بگیره. و نکته‌ای که در اینجا هست این است که گرچه مرحوم آخوند در اینجا به یه نحو دیگری مطلب رو می‌فرمایند و می‌فرمایند که خواص ممکن با آن خواص واجب الوجود تفاوت دارد و به عبارت دیگر حل می‌شود که اون حقیقت بسیطه نمی‌تواند در این عالم و در خارج به این کیفیت ظهور پیدا بکند. این مثل عبارتشون، اونا یه احکام خاصه به خودشون دارن، علم کلی، قدرت کلی، حیات کلی، و اون چی که ما در عالم طبع و مشاهده اونها را احساس میکنیم علم جزئی است، قدرت جزئی، ماده و صورت است، ترکیب است، احتیاج به علت است، قوه و فعل است که در اونجا قوه و فعل معنا نداره، فعلیت تام است، اونجا جهت علیت است، معلولیت در اونجا نیست، اونجا بساطت است، ترکب در اونجا راه ندارد، اونجا وحدت است، کثرت ندارد، حتی در وحدتی که در اینجا هم هست به قولیشون اتحاد است نه وحدت. اتحاد یعنی دو امر با هم دیگه یک نمود پیدا بکنند، وحدت اونیست که واقعا در خارج یکی باشه، که البته این هم بنابر اون اختلافی که هست بین مرحوم حاجی و مرحوم آخون که آیا وحدت خارجی اتحادش اتحاد ترکیبیست یا اتحاد انضمامی، آن مثلا باز مربوط به آینده میشه که نحوه اتحاد صحبت بشه. علی ای حال آن خصوصیاتی که در آن واجب الوجود هست، آن خصوصیات در آن کسرات و جزئیات آن خصوصیات نیست. لحاظا آن چی که به این مطلب به نظر میرسه او این است که در قاعده بسیط الحقیقه لازمه وساطت وجود خارجی آن بسیط است. یعنی طبق این قاعده اگر شما بخواید یک معنای بسیطی را بخواید تصور کنید، اون معنای بسیط امکان ندارد که اون خود را خارج و مجزای از محدود، همونطوری که ما این رو در مورد دخول اقسام در مقسم لاب شرطی عرض کردیم، این مسئله بسیط یک مسئله است که نفس حقیقتش و نفس تصورش اقتضای حضور او را می کند در همه محدودات و در همه مقیدات. پس بنابراین جدا کردن این دو مسئله که اون خصوصیات و آثار جزئیه در آن وجود بسیط نیست و آن وجود بسیط دارای یک احکامی است و دارای یک خواصی است که آن خواص نمیتواند در این محدود باشد، یک قدری خیال میکنم کم لطفی باشه. و بله، تمام اون چی که همونطور که خود ایشون اشاره میفرمایند، تمام اون چی که در عالم کسرات و عالم ماده و صورت و یا حتی عالم مجردات که بین ماده و صورت هستند، بلکه اونها وجود مرتبه‌ای اونها همان حد اونهاست، چون مجردات ماهیت ندارند مانند ما، اون ماده و صورت است که ماهیت دارد، بلکه نفس حقیقت نوریه اونها که در هر مرتبه یک تعین خاصی را دارد، اون عبارت از حد وجودی اونها. حتی عالم مجردات و عقول هم که اینها دارای یک خصوصیات محدود هستند، تمام اینها آثار و خصوصیاتشون را از همون وجود بسیط میگیرن. به عبارت دیگر، غیر از اون وجود بسیط شیئی نیست تا اینکه مقایسه باشه یا مشابهتی باشه این را به او ما قیاس بکنه. بله، صرف نظر از این تعیان، از این حدود، نفس وجود بسیط دارای یک خصوصیات و احکام کلیه است که اون خصوصیات و احکام کلیه از یک نقطه نظر برای خودش محفوظ و از نقطه نظر دیگر به صورت جزئیه در تعینات ظاهر میشن. این همون به اصطلاح مطلبی است که ما از او به بسیط الحقیقت کل الاشیاء تعبیر میکنیم. پس اینی که ما بیایم اشیاء را جدای از اون بسیط الحقیقه بخوایم برای او احکام خاصه قرار بدیم و پرونده او را از پرونده بسیط جدا کنیم و بین اونها فاصله بیاندازیم، این چیزی جز قائل شدن به دو اصل و به دو مبدع نخواهد بود و عبارت از همون شرک و از مشابهت که ثنویت است و اختلاف مرتبه فقط به اختلاف شدت و ضعف است، نه به اختلاف بینونیت. لذا می‌فرماید که بینونیتی نیست الا به جهت اختلاف در مرتبه امیرالمومنین علیه السلام. البته حالا ممکنه بگیم که در عبارت منظورشون همینه، ولی عبارت شاید عبارت نارسایی بوده. علی ای حال، احکامی را که و قواعدی را که مرحوم آخوند در اینجا برای ممکن می‌فرمایند، یکیش همان ترکیب است که هر ممکنی که دارای از می‌شود که ماهیت و وجود است، این مرکب می‌شود مثل صورت و ماده، که چطور در صورت و ماده لازمه اجسام طبیعی است و ماده عبارت است از یک هیولای مبهمه که در ابهامش نیاز دارد، برای تشخصش نیاز دارد به صورت، و صورت عبارت است از یک حقیقت کلی که برای تعینش نیاز دارد به ماده. ماده از یک نظر یک از مشابهت که مبهم است. مبهم یعنی هیچ نوع فعلیتی ندارد، هیچ نوع صورتی در خارج ندارد. حالا این صورت کوچکه یا بزرگه یا متکثره به او کار نداره، اصلا تعینی نمیتونه داشته باشه، اصلا تشخصی نمیتونه داشته باشه. ماده بسته به این است که نقاش چه نقشی بر او ببندد. درست شد؟ مثل یک تابلوی میماند، این تابلو هیچ نقشی در او نبسته، شما هر نقشی که بر او ببندید اون بیچاره قبول میکنه. پس تابلو لاب شرطه، میگه من کاری ندارم اینکه چه نقشی میخواد بر من بسته بشه. پس این تابلو یک عد می شود که مانند هیولای مبهمی می ماند که هیچ نوع اقتضایی برای خود ندارد. اقتضای این صورت، صورت حیوان یا اقتضای صورت شجر، نقاش است که تعیین کننده است، حیوان بکشه یا شجر بکشه. درست شد. از اون طرف نقاش هم اگر بخواد صورتی ببنده، آیا بدون تابلو میتونه صورت را نقش ببنده؟ نمیتونه. پس نقاش هم نیاز به تابلو دارد برای تعین اون صورت، نه برای از کنم حضورتون که خود تعین، نه بنای به اصطلاح مشخص شدن اون، به اصطلاح تشخصش مشخص است. یعنی اگر ما تشخص رو به معنای جزئیت نگیریم، یعنی اون صورت کلیه معلوم است. میگه من میخوام صورت شجر را ببندم، اینم عکسش به این کیفیت، همین عکسی که الان در دست منه، این عکس رو میخوام توی این تابلو برگردانم، بزرگترش کنم. همم میدونن این شجر اینقدر، اینقدر متر طولشه، این خصوصیاتشه، درختش اینه، درخت کاجمه با مثال دارای این خصوصیات. ولی صحبت در این است که وجود خارجی این بدون تابلو نمیشه، اما مشخصه، یعنی حدودش تمام اون از میشود که برآورد شده. قضیه ماهیت و قضیه وجود همینطور است. ماهیت قضیه صورت و ماده، حالا ماهیت و وجود هم شبیه اونه. مرحوم آخوند در اینجا تشبیه به این دوتا میگه، تشبیه خوبی هم هست. قضیه ماده، ماده مثل اون تابلو میماند. میگه من هر نقشی که میخواییم رو من ببندیم ببندیم. میگیم خودت چی میخوای؟ میگه من چیزی حالیم نمیشه، من هیچی حالیم نمیشه، مبهمه. وقتی مبهمه، اقتضای صورت خاصی را ندارد، اقتضای نوعیت خاصی را ندارد، مبهمه. به صورت میگیم، این خب قضیه شما چیه؟ یا بنده مشخصم، بنده صورت حیوانی، صورت انسانی، صورت شجری، صورت اینا، صورت نوعی، اینا مشخصم. میگه خب اگه راست میگی بیا دیگه. میگه نه من ماده میخوام، بدون ماده که نمیشه، باید یه دونه عد میشود که در خارج یک مادهی وجود داشته باشه، من بیام روی اون ماده نقش ببندم تا یه چیزی درست بشه، بدون اون نمیشه کاری کرد. پس حضرت چیز که نیست رزه، هر چیزی یک بالاخره باید بیاد این نقش ببنده تا اینکه خلاصه مسئله مشخص بشه. وقتی که نقش بست، بله بسیار خوب، اون وقت مشخصه که این آقازاده چی در میاد، پسر در میاد، دختر در میاد. فرض کنیم که این نقشی که الان بر این شیء خارجی هست، مرد، زن، حیوان، شجر، مدر، سنگ، آسمان، کلوخ، این بالاخره این نیاز دارد. و اون صورت، صورت کلیست، ولی صورت کلی، صورت مشخص کلیست، نه کلی مبهم، کلی که حدودش هست، حیوانیت هست، شجریت هست، انسانیت هست، هر به هر کیفیت و نوعی که میخواد باشه. قضیه، قضیه ماهیت و وجودم مرحوم آخون میفهم مثل قضیه صورت و ماده است. ماهیت یک امر مبهمه، تشبیه دیگه، یک امر مبهمه، از میشود که نسبتش به وجود و عدم علی سواه، در خارج وجود پیدا بکنی یا نه. لذا مرحوم آخون فرمودن که ماهیت نسبت لیسیت دارد، یعنی حیثیت ماهیت حیثیت سلبی است، یعنی هیچ نوع جنبه وجودی ندارد. از ماهیت اگر سوال بکنی که شما اقتضای وجود را میکنید، میگه نخه. اگر اگر سوال کنید اقتضای عدم وجود را میکنید، باز میگه نخه. از مجموع این دو نخیرها یه وصف انتزاعی از استراع طرفین، که خب البته در اینجا نظرات مختلفه، بعضی این تلبس را مسئله وجودی میدونن، بعضی ها خب مثل مرحوم آخوند این تلبس را باز مسئله سلبی میدونن. الا ایهان مسئله روشنه، عدم این عد میشود که اقتضاء ماهیت نسبت به وجود و عدم، این حالت، حالت ماهیت است، این حالت، حالت ماهیت، این حالت میشه مبهم، حالتی که خود ذات هیچ نوع کشش و میل و رجحان و اولویتی به یکی از دو طرف نداشته باشه. این میشه چی؟ حالت ابهام. این حالت ابهام. چه چیزی می آید و این ابهام رو از ابهام در می آورد، این ذات رو از ابهام در می آورد، این ابهام رو از اون می گیرد، به او فعلیت می ده، به وجود خارجی میده، اون عبارت از وجود. همونطوری که صورت برای ماهیت موجب اخراج ماهیت از ابهام است، از اون ماده از ابهام است، وجود هم موجب اخراج اون ماهیت از ابهامه. باز در اینجا یه نکته هست و اون اینکه در مسئله وجود، در مسئله عرض کنم حضورتون که ما صورت و ماده از باب تشبیه البته ایشون فرمودن، ولی این قضیه نبا اگر یه وقتی جایی میبینید این قضیه رو متوجه باشید که مسئله فرق میکنه. در اینجا در مسئله ماده و صورت طرفین به همدیگه محتاج هستن، یعنی ماده بدون صورت نمیشود و صورت بدون ماده هم نمیشود. یعنی شما امکان ندارد در خارج ماده‌ای پیدا کنید بدون صورت و امکان ندارد صورتی پیدا بکنید بدون ماده. چرا؟ چون اصلا بحث ظرف از می شود که اجسام است، عالم به اصطلاح اجسام است دیگه. اصلا بحث ما در صورت و ماده بحث جسم است، مثل می شود که جسم طبیعی است. ولی نکته در مورد ماهیت و وجود فرق می کند. ماهیت در اینجا به عنوان هیولای ما و همه محتاج وجود است، ولی وجود نفس تشخصش مولد ماهیت است، نه اینکه وجود احتیاج به ماهیت دارد. به عبارت دیگر صورت تا ماده ای نباشه این رو چی نقش ببنده؟ نقاش تا تابلوی نباشه این عکس رو کجا بکشه؟ ها نمیتونه. ولی در قضیه وجود عکس ماهیت، لذا میگن وجود مخرج ماهیت است در خارج، یعنی ماهیت را در خارج ظهور میدهد. اگر وجود نباشه ماهیتی در خارج به اصطلاح میشود که وجود نداره. پس اینی که ممکن است از عبارت هایی اینطور استفاده بشه که وجود بدون ماهیت نمیشه و وجود برای خروجش در عالم خارج احتیاج ماهیت دارد، این ظاهرا یه قدری خالی از تأمل نیست، بلکه خود وجود نفس تحقق خارجی وجود عبارت اخرای وجود خارج ماهیت است. این عبارت اخرا وقتی که وجود در خارج تحقق پیدا می کند، یعنی جعل به اون بسیط می خورد و اون بسیط را محدد می کند، تازه ما موقع می آن ماهیت انتظار می کنیم. نه اینکه اول بسیطی که در صورت و در ماده، ماده باید سابقه و صورت باشه، سبق باید باشه، سبق زمانیه. یعنی اگر تا ماده دارای استعداد برای قبول صورت نداشته باشه، صورت نمیتواند در ماده از میشود که چیز باشه، معین او باشه. تا ماده دارای قوه نباشد به فعلیت نمیرسد، قوه سبق زمانی بر فعل دارد. درست شد؟
تحصیل
ذهنی
است در خارج که ما ممکن مرکب نیست. در خارج
برام
وجود بسیط است،
یک امر واقعی. ببینید هر ماده‌ای رو شما در خارج تصور میکنید، این بالاخره در صورت پذیریش تدرج دارد یا ندارد؟
ممکن است در از اون بله. ممکن است زوجون ترکیبیون از در خارج که زوجون ترکیبی نیست، در ذهن. وقتی در ذهن شد دیگه اونجا نمیخواد ماهیت موجود باشه. ما این در ذهن
بالاخره در خارج اون چی که ما میبینیم ترکیبه. حالا گرچه شما یکی میبینید، الان این صورتی که الان بر این ماده میخواد مترتب بشه، این صورت الان هست یا نیست؟ نیست دیگه، صورت الان نیست، بعد میخواد. پس الان مادهش هست ولی صورتش نیست. بعدن همین ماده در یک شرایطی برمیگرده و اون صورت را میگیرد. پس این دو چیزه. گرچه در خارج ما یک وحدت میبینیم، ولی بین این صورت و بین ماده دلیلش این است که این صورت بعد از بین میره، صورت دیگه به جاش میاد. ولی صحبت ما در اینجا این است که در مورد ماهیت و وجود اصلا غیر از وجود چیزی ما نداریم. وقتی یه چیزی وجود پیدا کرد، تازه ما ماهیت ازش انتظار میکنیم، نه اینکه وجود برای اینکه در خارج بیاد نیاز دارد یه ماده قابلی قبل از او به عنوان پیشاهنگ قبلا آمده باشه، بعدا وجود بیاد به او بخوره. اصلا یه همچه حرفایی نیست.
نه ما اصلا اطلاع به ذرت ترکیب برای ممکنات اشکال داره
نه این اشکال نه اون حالا مسئله چیزی نیست.
حکمت متعالیه داریم بکنیم. در حکمت متعالیه باید مباحث برهانی و مباحث شهودی حقیقی یکی باشه. مثلا باید ذرت ترکیبی از ممکنات برداریم.
ببینید ما در بحث عد می شود که چیز ما رتبه و مرتبه رو نمی توانیم این کار کنیم در مسائل وجود، همونطوری که وجود خودش بسیطه، اما از نقطه نظر هر مرتبه ای که دارد در همون مرتبه مختصات خودش رو داره. فرض کنید که وجود در عالم مجردات خصوصیات مجرد رو داره، وجود در عالم اجسام خصوصیات اجسام رو داره، وجود در موضوع خصوصیات موجود داره، وجود در عرض خصوصیات عرض رو داره. این نیستش که حالا فرض بکنید که یه شی به عنوان این که حالا عرضی قائم به اون با خصوصیات عرضیت رو سلب بکنیم و فقط هرچی هست منتسب به اون کنیم، نه خیر، زیدی که الان قائم است خود قائم یک وصفان و عرضان، مثلا یه مثلا یا تفرع علا مثلا چی آن مثلا هیکل الخاصه و شکل الخاص که عبارت است از همان وضع زید است که رأس به طرف اعلا باشه، رجل به طرف اسفل باشه، مستوی القامه باشه، ما اسم این رو قیام میگذاریم. حالا این قیام آیا وجود خارجی نداره؟ بگید که نه، ما غیر از زید چیزی نمیبینیم، اصلا قیامی در کار نیست، کش که آقا این خواب شما بی خود میبینی وایساده. نه، خود اعراض هم دارای وجودی هستن، همونطوری که موضوعاتشون دارای موضوعات. لذا همین زید اگر بخوابه یه حالت داره، بنشینه یه خواب حالت داره، در حال رکوع یه حالت داره، در حال سجده. چرا؟ چون اوضاعش تغییر پیدا میکنه. همینطور وجود در عالم از میشود که اجسام دارای خصوصیاتی است، خصوصیاتی زوجان ترکیبیان. اینی که فرض کنین که مادهش وجودان گرچه با از اون بساطت خارج نمیشه و خب صورتش هم چی؟ وجود. خب چه اشکال داره این دوتا وجود و هم دیگه انضمام پیدا بکنن، حالا یا وحدت انضمامی یا وحدت ترکیبی، هرچی که بنابر اصطلاح چیز هست و در خارج ما این رو یکی ببینیم. شما مگر زید قائم رو در خارج دو چیز میبینید؟ خب یه چیز دیگه، منتها در واقع دو چیزن، یعنی یه قیام برای خودش یک مسئله است که عرض قائم به اوست، یکم خود نفس وجود زید است. درست شد؟ این عرض کنم که مسئله که در اینجا هست. البته یکی از مواعد دیگر این است که در ممکنه به ذات این قابلیت برای شرکت وجود داره، یعنی امکان این که این شریک داشته باشه، حالا نداشته باشه نداشته باشه. فرض کنه که شمس از می شود که دو شمس در خارج اگرچه هست و از را که می توان ماننده او تصویر کرد، شمس در خارج یکه، اما خب دو هم میتونه داشته باشه. اگر اینطوری که اینجا میفهمن، اگر در یک جا ما دیدیم دو نمیشود برای او تصویر کرد، چطور اینکه در مجردات و عقول اینطور است؟ اون دلیل دیگری میخواهیم، از دلیل دیگر باید وارشیم. اما همین که شما یک امر را محدود میدانید به معنای این است که یک ماهیت کلی را تصور میکنید و ماهیت کلی قابل استدلال کثیری خواهد بود. ممکن از زید 100 تا باشه، ممکن از زید 100 میلیون باشه، همه زیدن، مگر کارخانه که مثلا مجسمه به یک نحو میره بیرون، همین مثل هم دیگه نیستن، عین هم دیگه هستن. این هم یک مسئله که البته حالا باز اگر چیزی بود میگه خیال میکنم یه چیزی نشه. و این نما اخر نازک خواست سلواج به ذات الى قسم ربوبیات، ما احکام و قواعد وجود را به ربوبیات ما منتقل کردیم. لأن لائق به ذکرها اسلوب آخر من نظر، اونی که لائق به ذکر این خواست واجب است یه اسلوب دیگه از نظر است، یک نحو دیگری و بس در اونجا در حقیقت وجود است. از اون ناحیه ما به خواست واجب باید نگاه کنیم. جلالت ذکرها، جلالت ذکر این خواص ان یکون واقعا، این که ما اینها رو در اثناء احکام مفاهیم کلی بیاریم، مفاهیم کلی امکان و از می شود که ترکیب و از می شود که احتیاج و و از اینا و خواص معانی عقلیه انتزاعیه، از داخل در معانی عقلیه انتزاعیه ما اینها را ذکر بکنیم، چون معانی انتزاعیه اغلب اینها از محسوسات انتزاع میشه و واجب وجود اعلای از این است که محسوس و مشار اله باشه. الا شیئا نظرن منها، مگر یه مقدار کمی از اون خواص واجب وجود را بیاریم در اینجا که یتوقف علیه صحت سلوک العلمی، که صحت بحث‌های علمی ما متوقف بر بعض از این خواص واجب ذات هست. یعنی وقتی که خواص ممکن را ذکر می‌کنیم، در قبالش بعض از خواص واجب هم بیاریم تا اینکه این مقایسه و مقابله ما مقدار کمی از اون خواص موجود وجود را بیاری در اینجا که یتوقف علیه صحت سلوک العلمی، که صحت بحث‌های علمی ما متوقف بر بعد از این خواص واجب ذات هست. یعنی وقتی که خواص ممکن را ذکر میکنیم، در قبالش بعد از خواص واجب هم بیاریم، تا اینکه این مقایسه و مقابله ما از میشود که این صحیح و متقن باشه. و تنوت به العبادت العقلیه، عبادت عقلیه که منوط به اینها هست، یعنی اگر عقل ما بخواد رشد و نورانیت و این پیدا بکند، باید از آن موارد ربوبی هم در این جهات چیز آورده بشه تا اینکه بتواند بهتر برسد به مسائل. و هو الذی قد مر بیانه، این همون چیزی که قبلا بعضیش گذشت و سنعود الی، بعدا میایم بلا مسلکن قصیان و طریقا علمی ما این مطالب بیان میکنیم. اخاذتون، خواهد یعنی معنای اصطلاح میشین فرمودن پایین کلوردی در اجتماعی ما فبیله. یعنی یک اصطلاح، یک ماحصل اصطلاح، یک برداشت و برآورد جالب. کما ان ضرورت الازلیه مسابقت للبساطه و الاهلیه، ضرورت ازلیه که بنابر اصطلاح مرحوم آخون از ضرورت ذاتی هم دوی قبلا گفتیم اعلاست، و اون ضرورت ازلی اختضا میکنه، ضرورت در ازل لازمه اون ذات باشد و هیچ وقت از اون ذات جدا نباشد. این ضرورت که ضرورت ازلیه رو به واجب وجود ایشون منتسب کردن، این مساوی با بساطت و احدیت است. از می شود که اولا بسیط است و مرکب نیست، دوما احد است همتا ندارد، و ملازمه با فردیت و وطریت است و یکتا بودن، این یکی از احکام واجب الوجود است. فکذلک الامکان ذاتی، حالا در قبالش امکان ذاتی که ما الحمدلله ممکنه به ذات هستیم، این ما رفیق ترکیب و امتزاج هستیم، ما در وجود ما ترکیب است و امتزاج از شاید عناصر اربعه و نمیدونم چی اون چه قدیمی ها میگفتن، و شقیق شرکت و ازدواج هستیم. بدون ازدواج نمیشه انسان از میشود که باشه، و شرکت همیشه شریک الحمدلله استاد داریم، البته در ازدواج نمیشه شریک.
ها یعنی نکاح اصلی کلیه هم نکاح
مگر اسماء کلی قابلیت نکاح دارن؟ کیا؟
اسماء
عرفا میگن نکاح میکنن. فکل ممکنه زوجان ترکیبی، یا هر ممکنی زوج ترکیبی است. از الماهیت الامکانیه لا قوام احنا الا بالوجود، ماهیت امکانیه قوام ندارن مگر بالوجود، مبهمن. والوجود الامکانی لا تعین الا بمرتبه من القصور، وجود امکانی تعینی ندارد و تشخصی ندارد مگر به یه مرتبه از قصور و درجه از نزول، یک درجه از نزول که ینشا منهن ماهیه. وقتی اون وجود قصور پیدا می کند و نزول پیدا می کند، محدود می شود و ماهیت از او نشأت می گیرد، و الا اون مرتبه عالی از وجود که اون حد نداره. برانتظ به حسب المعانی الامکانیه، به حسب اون ماهیت معانی امکانی هم از اون انتظام می شود. احتیاج و ترکب و نمیدونم از کن حضورتون که سایر اون احکام که اختصاص به اون از می شود که ترکب دارد، اشتراک و اینها. و یا ترتب علیه الاثار المختصه، مترتب می شود بر این ماهیت امکانی آثار خودش، آثار مثلا عالم طبع و اینها، اعراض و خواص و توشی شیرینی، فرض کنید که این خاصیت هایی که مربوط به اجسام است و مال اینه. لل آثار العامه المطلقه الکلیه، نه اون آثار عام مطلق و کلی که مثل علم و حیات و قدرت و فیض و رحمت و این آثار کلی که مال اصل حقیقت وجوده، التی تفیض عن الواجب ذات، از می شود که ساری می شود از واجب به ذات بر هر قابلی، اون آثار به نحو کلی از می شود که میاد. البته اون یعنی اون آثار بعدی متعدد قضیه فیض وحدان از اون شرط که اون علم کلی که موجب می شود اینها درست بشوند، اون علم کلی مال وجوده، به این کاری نداره. قضیه قدرت و رحمت و اینهای کلی که اینها از اون ناشی می شود، این مربوط به اونه. اونجا که ترشی شیرینی نیست، ترشی شیرینی مال آثار خواست عالم امکانیات، مال توی اون آثار کلی و اون صفات کلی حق، صفات جمالیه و صفات جمالیه که اینها از اون ناشی می شوند، اونها از اون صفاتشون به کسی نمیدن، خلاصه بر اونجا محفوظه. که عرض کردم تمام اینها ناشی از همونها هست. و این کانت الاثار الجزئیه المختصه واحد واحد، اگرچه حالا یه مقداری ما در اینجا چیز کنیم، میگیم آثار جزئیه‌ای که مختص به هر کدام از این مراتب ممکنات هست، از وجودات امکانی، ایزن من ابداع الحق الاولی، اون هم از همون میشود که مخلوقات، از میشود که اشیاء موجودی حق اولی و از وای نور ازلی. یعنی میگه خیال نکنید حالا همین خصوصیات عالم چیز اینها جدا هست، اینم بالاخره از اونجا آمده دیگه، بالاخره حلاوت از جمال آمده، مثلا مرارت از جلال آمده، اینا همه خلاصه اون ترکیبات صفات جمالی و جلالی است که در عالم شهادت به این کیفیت ظهور و بروز داره دیگه. خنده کسی که میکنه گفت بله اینها گر به قهرائیم آن ایوان اوسگر به لطفا ایم آن، اینا همش مال خنده ها و گریه ها و قهرهای ما و نمیدونم غضب های ما، اینا همه نشانه هایی از آن نزول آن صفات جمالیه و جلاله و قهاریت و لطف و رحمت حق دیگه. و خب کجا اونها و خلاصه ادراک اونها کجا و نسبت ها الیها، ما خیلی فرق میکنه به این که بگیم که این آثار زائیده اون صفات کلیست به وسائط، همونطور که فلاسفه قائل هستن و اثبات وسائط را میکنن، یا این که بگیم نفس حضور شیء است، اصلا خودش داره در اینجا به این کیفیت در میاد. اون که عرفا میگن اونه، اونی که بقیه میگن چیزهای دیگه است. ما نمیدونیم کدومش درسته دیگه، بالاخره بایستی که یه چیزی بشه این وسط، کاری بشه. بله
تنزل که هست،
اصلا خودشه، اصلا معنی تنزل یعنی خودش وجود داره، نه اینکه تنزل این که مثل نردبانی باشه که تصور بشه.
حدی نداره.
بله
خودش که حدی نداره.
خب بحث همینه،
داریم حد میبینیم.
خب بحث همینه، اونی که حد ندارد و اونی که الان حد است، آیا افتراق شده بینشون یا افتراق نیست؟ اگر افتراق بگیم که خب کفره، اگر افتراق نیست چطور حدی لا حدی با هم در یک جا جمع شدن؟
خلق و مخلوق، خالق است و
مخلوق. حالا اسم عوض شد ولی حقیقتش که هم ما میگیم علت و معلوله، خب اون که فرق نمی کنه قضیه. حالا ای حال، حالا دیگه اینها دیگه یه چیزهاییست دیگه. و نسبت ها الیها، نسبت اینها، این از می شود که موجودات امکانیه به ازواء نور ازلی، این به ضرب من تشبیه و تصابه، این به یه قسم از تشبیه و تصامه اینها انتصاب پیدا می کنن. اما در واقع بین اینها بینونیت هست، این که ما اینها را به اونجا نسبت می دیم، این یه قسم تشابه و تصامه ایست و الا در اونجا محدودیت نیست، در اونجا حد نیست، در اینجا حد ده. فیضاً کل هویت امکانیه، هر هویت وجود خارجی امکانی، ینتظم من مادت و صورت عقلیتین، اینا از یک ماده و صورت عقلی هستند، نه ماده و صورت خارجی. چون ماده و صورت خارجی همون ماده و صورتیه که شیئه، ماده و صورت عقلی بهش میگن ماهیت و وجود، که عقل این دوتا را انتزاع میکند از اون شیء خارجی. و کل منهما، هر کدام از این دوتا، مزمنون فیه الاخر، دیگری در او از می شود که تحقق پیدا می کنن. و این کاند من الفصول الاخیره و لعیناس القاسیه، میگه خیال نکنید حتی فصول اخیره، فصل اخیر که بسیطه، و حتی جنس اجناس عالیه که اونها هم بسیط هستن، ما بین همه که متوسطاتن خود اینا مرکبن دیگه، خود جنس ها. ولی فصل اخیر که انسانیت باشیم و انسان و جنس عالی که ایلال ایدانس بود، اینا را حتی جنس عالی و حتی فصل اخیرم باز اینها ماهیت و وجود دارن، باز اینها ماهیت و صورت دارن، چون اینها چه باز محدود هستن. به عبارت دیگر این بحث ما اختصاص به مادیات نداره تا اینکه شما از مشاهد مجردات رو جای کنید. عوالم مجرده و حتی عوالم عقول و حتی از کنم که حتی یعنی خب اون بالاتره، حتی فصول اخیر ما که بسیطه، فصل بسیطه دیگه، ولی در حتی جنس عالی مثل ایناس عالی، مثل اعراض، کم، کیف، متا، اینا ایناس عالیه. حتی اینها هم که بسیط هستند، باز همین که شما میگید کم، به خاطر اختلافی که بین و بین کیف میگذارید، پس باید یه ماهیتی داشته باشه، یکی وجودی که اون ماهیت باعث امتیاز رو از کیف بشه. به جای کم کیف نگید، به جای کیف کم نگید، درسته؟ اون امتیاز همون حد وجودی اعراض هستن. در فصولم چه؟ مثلا در فصولم همینطوره. یه خیلی دیگه شده.